الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر حالي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا البحر وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين هذا يوم السبت وهو يوم وأنا فيه ضيفك فأذفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأذفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عند وبما استودعكم من علم فإنه أكرم الأكرمين.
ای زندگی و تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی، از آنی همه من نیست شدم در تو، از آنم همه تو.
تو به سامان نرسم ای سر و سامان همه تو ای به تو زنده همه من ای به تنم جان همه تو من همه تو تو همه تو او همه تو ما همه تو هر که و هر کس همه تو این همه تو آن همه تو که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من تخت تو ورت تو ساحل و توفان همه تو ای همه دستان ز تو مسیح مستان ز تو هم رمز نیستان همه تو راز نیستان همه تو شور تو
با امید این که دلهای ما از هر چه غیر دوست هست مبرا باشه، همه شما را به درگاه خداوند بزرگ و منان می‌سپاریم. در پناه حق و خدا حافظ.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
شکای قندهار موزان است که در آن شی هفت آسمان است. شکای قندهار
در آن اشعه هفت آسمان است، که در آن خرقه پاک محمد چراغ روشن هر دو جهان است. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. ز بلخ آمد سرود جاودانی، جلال دین محمد شد جهانی. و نی نام بخوان اسرار عالم، ز افکار بلند آسمانی. و نی نام بخوان اسرار عالم، ز افکار بلند آسمانی. افغان ستانیم رو روانیم، نام زیبای تو افتخار من.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیرید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی دمیزه سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، ما در 146 برنامه گذشته از این مجموعه برنامه سعی کردیم که شما را با جاهای دیدنی ایران آشنا کنیم، تا اگر قصد سفر به ایران و شهرهای مختلف آن را داشتید، بتانید از مسافرتتان بهترین بهره را ببرین و از جاذبه‌های گردشگری این کشور پهناور دیدن بکنید. طبیعت بکر و بی‌نظیری مثل سرزمین ایران به خاطر تاریخ و معماری باستانی غنی که داره میتونه در برنامه گردشگران قرار بگیره. طبیعت ایران سرشار از ناگفته ها و ناشنیده هایی است که تنوع و غنای آن هر بیننده یا شنونده ای را غرق در شگفتی میکنه. از این برنامه میخواییم که شما را با برخی از شاهکارهای طبیعت ایران و شگفتی های طبیعت ایران آشنا بکنیم که آشنایی با آنها خالی از لطف نیست و حتما شما همین برنامه را میپسندید. در برنامه امروز به معرفی قله دماوند، خاستگاه اساطیر ایرانی میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. سرزمین پهناور ایران دارای کوه‌ها و قله‌های متعددی است که در جای جای این سرزمین سر به فلک کشیدند. در میان تمامی کوه‌های ایران زمین اما قله دماوند که در فرهنگ ایران زمین نماد پایداری و استواری است، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. کوه دماوند با ارتفاع 5671 متر به عنوان بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و همچنین بلندترین قله آتشفشانی آسیا و دوازدهمین کوه مرتفع جهان شناخته شده است. این کوه در شمال ایران و در بخش مرکزی رشته کوه البرز و در جنوب دریای خزر قرار دارد. بلندی قله دماوند سبب شده در صورتی که آسمان صاف و آفتابی باشد، این کوه از شهرهای تهران، ورامین، قم و کرانه های دریای خزر دیده شود. دماوند را یک کوه آتشفشان نیمه فعال می دانند و گفته می شود که نخستین فوران آن نزدیک به 2 میلیون سال پیش رخ داده است. از آنجا که تا کنون هیچ فورانی از دماوند ثبت نشده، این کوه را به عنوان آتشفشان خاموش در نظر می گیرند. هرچند انتشار گازهای گوگرد از نزدیکی دهانه آتشفشانی و چشمه‌های آب گرم و گوگردی موجود در اطراف کوه شاهدانی بر نیمه فعال بودن این آتشفشان هستند. کوه دماوند در دوران چهارم زمینشناسی موسوم به دوران هولوسین تشکیل شده است. 744 سال قبل از میلاد مسیح و در دوران آشوریان از کوه دماوند با نام بیکنی در متون مختلف یاد شده و از آن زمان به بعد کوه اسطوره‌ای دماوند برای مردم ایران زمین همواره مورد توجه بوده است. در کتاب اوستا، تورات و بسیاری دیگر از کتب تاریخی از کوه دماوند به نام‌های مختلف یاد شده است. ویلیامز جکسون، یکی از مورخین آمریکایی، در قرن 19 میلادی در خاطرات سفر خود به تهران چنین نوشته است: دماوند در اوستا هوابرز ایتی نامیده می شود و قریب 6000 متر از زمین سر برافراشته است. از این کوه زیبا در داستانهای اساطیری ایران هم نام آورده شده است. در شاهنامه، شاهکار فردوسی، شاعر بزرگ حماسه سرای ایران، از کوه دماوند به سبب آن که ضحاک پادشاه ستمگر و اژدهایش در آن به بند کشیده شده بود یاد شده است. کمینه دمای هوا در ارتفاعات قله دماوند در فصل زمستان تا 60 درجه زیر صفر می رسد و در دیگر فصول سال دمای ارتفاعات این کوه تا 1 یا 2 درجه زیر صفر پایین می آید. برودت هوا در قله دماوند سبب شده تا آبشاری که در مسیر جنوبی این کوه و در ارتفاع 5100 متری قرار دارد تمام سال یخ زده باشد. در فصل تابستان هر روز بر اثر تابش آفتاب در حدود ظهر و 1 ساعت بعد از ظهر دمای هوا به بالای صفر می رسد و بدنبال آن آب بسیار کمی جاری می شود و در حدود 4 بعد از ظهر دمای هوا دوباره به زیر صفر می رسد و آبشار دوباره یخ می زند. به همین علت این آبشار را آبشار یخی نامیدند. بلندی آبشار یخی دماوند حدود 7 متر و قطر آن 3 متر است. این آبشار از نظر ارتفاع از سطح دریا مرتفع ترین آبشار خاورمیانه است.
از عشق بویم از وطن، خاکم و سرزمین من، همیشه جاودانه شد خاک اهورای من. قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی بنور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای اروندت سلام، البرز و الوندت سلام، بر آسمان فکه با کوه دماوندت سلام. پهنای اروندت سلام، البرز و الوندت سلام، بر آسمان فکه با کوه دماوندت سلام.
از برنامه ایران گشت در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. در این برنامه با قله دماوند آمدیم و درباره این قله سر به فلک کشیده که یکی از شگفتی‌های طبیعت ایران است با شما صحبت می‌کنیم. همچنان با ما همراه باشید. در ارتفاعات مختلف کوه دماوند گیاهان گوناگون و زیادی رشد می کنند که برخی از این گیاهان را فقط در یک ارتفاع خاص می توان دید. به عنوان نمونه، در فصول مناسب دامنه کوه دماوند کاملا پوشیده از شقایق می شود. شقایق هایی که در ارتفاع 2000 تا 3500 متری کوه دماوند رشد می کنند با عنوان یک نوع شقایق منحصر به فرد در دنیا شناخته شدند و با نام شقایق لار و رینا در کتاب‌های معتبر گیاهشناسی جهان ثبت شدند. کوه دماوند همچنین زیستگاه حیوانات مختلفی است، اما عمده حیات جانوری دماوند پرندگانی همانند عقاب طلایی، کبک، بلدرچین و خفاش است. دوستان عزیز، صعود به دماوند که به نظر می رسد قله آن همیشه در حالی از ابر احاطه شده است می تواند ماجراجویی مهیجی برای گردشگران باشد. دماوند یکی از در دسترس ترین قله های 5000 متری در جهان است که 16 مسیر با دشواری های مختلف برای صعود دارد. اروپاییان اولین افرادی بودند که صعود موفقیت آمیزی به قله دماوند داشتند. اولین گروه کوهنورد در سال 1837 میلادی توسط تامسون تشکیل شد. همچنین نخستین صعود کوهنوردان ایرانی به قله دماوند به سال 1857 میلادی باز می‌گردد. بهترین و جذابترین زمان برای صعود به قله دماوند از اواسط ماه جوزا تا اواخر ماه سرطان است. به این علت که در این ماه‌ها پایداری نسبی هوا وجود دارد و سرسبزی و طراوت منطقه و وجود آب فراوان باعث جذابیت بیشتر کوه دماوند می شود. از اواخر ماه سرطان تا اول ماه میزان کوه دماوند دارای هوای پایدار و برف کم است و ثابت شدن محدوده یخچال‌ها و کمبود آب در دامنه‌ها به چشم می‌خورد. بقیه ماه‌های سال کوه دماوند دارای هوای ناپایدار طوفانی است و حجم سنگین برف در دامنه‌ها به چشم می‌خورد و در این ماه‌ها آب جاری در کوه یافت نمی‌شود و صعود به این قله بسیار خطرناک است. کوه دماوند با همت علاقمندان خود در ماه جوزای سال 1381 هجری شمسی به عنوان اولین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
خواست نماشی؟ نداره چی سو چی سوده؟
خوبه، عالیه. فکر کنم اگه همینجوری پیش بره همه یه تیم دماوند شد. حتی این دنا هست.
خدا قله هسته هسته بریم؟
قله حوزدال، مسیر بزخوش، مسیر زور زمستونش.
ما فردا بیدار باش ما سه گروه هست. اونایی که چراغ کمپینگ آوردن با خودشون، با اون کتریاشون الان آب رو بریزن تو کتری، حاضر آماده بکنن. صبح بلند میشیم، یا نسکافه یا چای درست میکنیم، یه مقدار اگر عسل آوردید یا مواد قندی آوردید در این حد، یکی یک لیوان میخوریم گرم. بعد وسایل مختصر صبحانه رو میذارید تو کوله پشتیتون به انضمام اون تنقلاتی که قرار بوده با خودتون بیارید و اون شربت آب لیمویی هم که خدمت شما عرض کردم بیارید. ناهار نیازی نداره بیارید، هیچ مشکلی نداریم، من میدونم. ما فقط شیب آنچنانی که داریم زیر بام برفی هست که بلتب برف داریم، الان هم خودتون دارید میبینید. اونجا خیلی به تنی به آرامی میریم بالا، حتی طوری خواهد شد که ممکنه نیم گام و یک نفس باشه، نیم گام دم نیم گام بازدم باشه، نه دیگه یک گام دم یک گام بازدم. فردا ارتفاع هستیم، بادم 30 کیلومتر در ساعت سرعتش هست. اگر چنانچه باتوم میذارید زمین، باتومتون رو استوار بکنید یک جا، یعنی استقرار بدید یک جا، کوله پشتیتون رو اگر میذارید، بچه‌ها کوله پشتیتون رو همینطوری در نیارید، بذارید رو زمین، حتما یه نقطه استقرارش بدید کوله پشتیتون رو. دستکش رو میخواین عوض بکنید، فیلم برداری بکنید، عکس بندازید، رویه دوم دستکشتون رو در بیارید، حتما این رو به یا به بند کوله پشتیتون یا عرضم به حضورتون به تسمه باتومتون یا کلنگتون حتما و حتما این رو گیر بدید. اگر باد ببره دیگه برده، یعنی باید عرضم به حضورتون یا برین دره یخار دنبالش بگردین یا بیاین برین این قسمت غربی دنبالش بگردین. باد شدیده، فاصلتون باید فوق العاده کم باشه. ببیشه اینشالا بعد از این که کله رو صعود کردین، بعد از صعود فاصلتون فوق العاده با نفر جلویی باید کم باشه. مجاز نیستید فاصلتون رو بیشتر از 50 سانتی متر بکنید، هیچ مشکلی نیست. حالا یک سر اگر دیرتر شد منتج تمام تلاشمون باید این باشه که ما قبل بین تلارس زمانی یک تا دو بعد از اون ما قله رو صعود کرده باشیم.
خب دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گنبدی طلا تو کرده.
به نام خدای صبور و رؤوف، ای هشتمین قبله عاشقان، سلام بر شما و مهربانی های بیشمارتان که دل هر عاشقی را برده است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام، روزتان پر از امید. ترنم باران دیگری آغاز شد. خوشحالیم که در این همراهی در کنار شماییم. و یاد خدا بودن به انسان آرامش می بخشد. کسب این آرامش حقیقی برای انسان تنها در سایه یاد و ذکر خداوند امکان دارد. پس آرامش حقیقی زمانی برای انسان به وجود می آید که بدون واسطه با آفریدگار خود در ارتباط باشد. اگر انسان خدا را یاد کند، خداوند هم او را یاد خواهد کرد و هر که خدای خود را فراموش کند، این امر در زندگی او بسیار تأثیر می گذارد. امام رضا علیه السلام ضمن سفارش به یاد خدا در همه حال و در هر لحظه می فرمایند، سزاوار است مؤمن در دعایش در آسایش همانند دعایش در گرفتاری ها باشد. ای حرمت مهربانی و ای آقای لطف و امید، با دل این همه زائر که از راه‌های دور و نزدیک به دیدارت آمده اند، چه کرده ای که عاشقان سلامت می کنند و شما را نور قلب خیش می دانند؟ دوست دارم با احترام تمام خوبی‌هایتان و شما و پاکی‌هایتان سلام بگویم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
وقت جواد از راه دور باشم و سلام و جواد بده آقا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
ذکر پابوس شما از لب باران میریخ، ابر هم زیر قدم های شما جان می ریخت. هرچه در دست به امید دوا آمده بود از کف دست دعای همه درمان می ریخت. عطر در عطر در ایوان حرم می پیچید، بر سر دوش همه زلف پریشان می ریخت. نور در آینه های حرمت گل می کاشت، از نگاه در و دیوار گلستان می ریخت. روی انگشت همه شوق دعا پر می زد، از ذریح دلتان آیه احسان می ریخت.
لحظه‌ای که پا به مشهد می‌گذاریم انگار می‌پرسد کسی احوالمون را. در می‌رود یک بار از تن خستگی من، انگار می‌گیرند زیر بالمون را. از دور 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 هم پیداست گنبد، پر می‌زنم این جاده پرپیچ و خم را. هر گوشه مشهد که باشم میشناسم مثل کف دستم خیابان حرم را. هر کس که می آید زیارت دست خالی است، این در نیازی به نگهبانی ندارد. اصلا مگر زائر چه دارد غیر حاجت؟ حاجات را هم که دم در می شمارد. من در ازای این زیارت ها دم مرگ دلخوش به یک دیدار نصف و نیمه هستم. از لحظه ای که پا به مشهد می گذارم، نه، از همان بد و تولد بیمه هستم.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. امروز هم با شما و یکی دیگر از افراد مشهور مدفون در حرم امام رضا علیه السلام آشنا می شویم. با ما همراه باشید. آیت الله حاج سید ابراهیم علم الهدای سبزواری، فرزند حاج سید محمد حسینی علم الهدا، در سال 1335 قمری در شهر سبزوار و در خانواده متدین به دنیا آمد. وی در مدت عمر با برکت خود آثار متعددی را تألیف کرد که برخی از آنها عبارتند از تقریرات دروس خارج فقه، آیات العقائد، حاشیه بر نهایت درایه آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی و یک دوره اصول. آیت الله علم الهدا سرانجام در سن 85 سالگی در ماه شعبان سال 1420 قمری برابر با 12 قوس سال 1378 شمسی بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت و پیکر او در رواق دارالزهد حرم مطهر رضوی تدفین شد.
Thank you.
حریم خانه امام رضا علیه السلام سرشار از خوبی ها و پاکی هاست و ما هم مثل فرشتگان مقیم این بارگاه دلمان را از پاکی های این خانه لبریز می کنیم و به امام رضا علیه السلام درود می فرستیم تا دیگر روز و سلامی دوباره همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. ترنم باران تقدیم و حضورتان شد طبق فهرست برنامه ها. همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی و مدت 25 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدا. دوستان و فرهیختگان عزیز، شنوندگان جویای حقیقت، سلام و درود بر شما. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امیدواریم بتانیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی باشیم. عزیزان تا پایان با ما همراه باشید.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه‌های ماست. این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان عزیز سوالاتان را برای ما پیامش می‌کنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور می‌کنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما ارسال کردید. خواهر محترم می‌پرسیدند با توجه به این که میگویند بیماری کفاره گناهان هست، پس تکلیف بچه‌های کوچک چی میشه؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. برادر محترمی گفتند اهل تسنن که خمس را قبول ندارند، آیه خمس را چگونه تفسیر میکنند؟ آیا خود حضرت رسول وقتی که در قید حیات بودند خمس پرداخت میکردند؟ و شرمنده محترم پرسیدند عارفاً به حق در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها معنایش چیست؟
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
خب دوستان عزیز، خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. امیدواریم که مطالبی که در برنامه امروز عنوان میشه مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل از این که بریم سراغ اولین پیامک، دو شماره پیامک برنامه رو خدمتتان اعلام میکنم. 3800-226 در ایران هست و 0794-71-7144 در افغانستان. شما دوست عزیز هم اگر سوالی درباره مسائل شرعی و اعتقادی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. خواهر محترمی پرسیدند با توجه به این که میگویند بیماری کفاره گناهان هست، پس تکلیف بچه های کوچک که هنوز به سن تکلیف هم نرسیدن چی میشه؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و میشنویم پاسخشان را درباره سوال این خواهر بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اولا که بیماری فقط کفاره گناه نیست، گاهی برای ترفیع درجه هست. آیا مثلا بیماری حضرت ایوب یا بیماری مثلا امام سجاد علیه السلام برای کفاره گناه بود؟ خیر، علل و اسباب دیگری هم هست. ما در بحثایی که در زمینه فعل خدا داشتیم در بحث بلا 11-12 تا حکمت برای بلا گفتیم. یکیش برای پاک کردن گناه کفاره گناه هست، اما در 11 تا دیگه هم چه وجود داره. دوم این که برای پدر و مادر، بله اون بیماری بچه‌شون گاهی کفاره گناهشونه، گاهی نه، برای امتحانه، برای ترفیع درجه هست. اون 12 مورد تماما درباره پدر و مادر هست، اما برای بچه کفاره گناه نیست چون بچه گناهی نکرده. ولی بقیه چرا؟ بچه هم با این بیماری رشد میکنه و اون آثاری که از این بیماری، آثار معنوی که باید ایجاد بشه برای بچه هم ایجاد خواهد شد. مطلب بعد این که آیا این بچه که حالا رنجی تحمل کرده، دردی تحمل کرده، خودش هم تقصیر نداشته، این درد و رنجش بی جواب میمونه؟ آخر خداوند متعال عوضهایی به این بچه خواهد داد که در آخرت همه مردم آرزو میکنن کاش جای این بچه بودن. بنابراین این آلام و رنجها بی جواب نخواهد ماند، خداوند عوضش رو خواهد داد.
میریم سراغ پیامکی دیگر که امروز به دست ما رسیده. برادر بزرگواری پرسیدند اهل تسنن که خمس را قبول ندارند، آیه خمس را چگونه تفسیر می کنند؟ آیا خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که در قید حیات بودند خمس پرداخت می کردند؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
بله، اهل تسنن خمس قبول دارند. در آیه 41 سوره انفال که آیه خمس باشه، اونها میگن که وعلم ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذوی القربی، ما قبول داریم که باید خمس گرفته بشه و پیامبر و ذوی القربی پیامبر رو به همون چیزی که ما میگیم داده بشه. مثلا اون آیه در واقع دو گروه مستحق خمسن، یک سادات فقیر، یکی هم امام و خدا و پیامبر، که اینا سه‌تاشون میشه یک. اینا اصل خمس رو قبول دارن، منتها میگن که سیاق در این آیه سیاق آیات جهاده، غنایم جنگیه، چون درباره جنگ بدره، درباره غزوه بدره آیات سوره انفال. میگن که این آیه در سیاق آیات مربوط به جنگ بدر و غنایم جنگ بدر، ما قبول داریم در غنایم جنگی خمس وجود داره. البته اونها در شدی هم گاهی مثلا فرض کن در گنج و در بخشی هم خمس قبول دارن، اما در اون چیزی قبول ندارن در درآمد و اون درآمد اینو قبول ندارن، وگرنه در بعضی از جاهای دیگه خمس قبول دارن، مخصوصا در غنایم جنگی. پس اهل سنت اینجوری نیست که بخوان خمس از ریشه انکار بکنن، میگن خمس بر درآمد رو ما قبول نداریم ولی خمس بر غنایم جنگی رو. ما چند تا جواب به اونا میدیم. این که گرچه سیاق حق با اونهاست، سیاق آیه در سیاق جنگ بدر و غنایم جنگی است، اما ظهور که اینجا غنیمت که ظهور در مطلق درآمد داره و همه اهل تفسیر میدونن که اونجایی که بین ظهور و سیاق تعارض باشه تقدم با ظهوره. غنیمت هم در قرآن هم در نهج البلاغه هم در لغت عرب به معنای مطلق درآمده. به گوسفند میگن غنم، خود گوسفند چیه؟ هر درآمدی بهش میگن غنیمت. اینجا ظهور این آیه، ظهور این کلمه غنمتم در مطلق درآمده، سیاق در آیات مربوط به جنگه، اما در بین تعارض بین سیاق و ظهور همه اهل تفسیر میدونن که قدرت ظهور چیه؟ بیشتر از سیاق. مطلب بعدی که روایات فراوانی که ما داریم که پیامبر از درآمد خمس میگرفته و روایات فراوان دیگه و آیات فراوان دیگه ما داریم، آیه خمس یه آیه که نیست. آیه اول سوره انفال بر خمس دلالت داره، آیه هفت سوره هشت بر خمس دلالت داره و آیات فراوان دیگه که مطلق انفال در اختیار پیامبر هست و در واقع آنچه که انسان درآمد کسب میکنه در درجه اول مال پیغمبره. منتها پیامبر میفرماید چهار پنجمش مال خودتون چیکار کنید؟ یک پنجمش رو بدید. اون حکم اولیه غنیمت اینه که درآمد، کل درآمد، هر زمینی، هر عرض کنم که حالا انفال و غیر انفال عامه، همش مال پیغمبر هست. منتها پیغمبر میفرماید که در اون غنام اون موارد خاصی خمس بهش تعلق میگیره، چهار پنجمش مال خودتون، یک پنجمش به عنوان خمس بدید. آیات خمس فقط آیه 41 سوره انفال نیست. گفتم آیه اول به همین دلالت داره، آیاتی که در سوره انفال، آیه هفتم سوره هشت و چند آیه دیگه، حالا آیاتی هم هست. در کنار این آیات روایت فراوانی که وجود داره، بله پیامبر هم در زمان خودشون خمس میگرفتن و مصرف میکردن و اهل سنت هم قبول دارن، چنان که اهل سنت الان هم خمس قبول دارن. حتی اونها یه عشریه هایی دارن که خیلی بیشتر از خمس هم هست، میگیرن و صرف همین مدارس علمیشون رو صرف این کارها میکنن.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حفص بن غیاث قاضی عامی است ولی از اصحاب حضرت صادق است و روایت هایی دارد و ثقه هم هست. قال ابو عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام: اذا اراد احدكم الا يسأل الله شيئا الا اعطاه. چیز خیلی خوبیست دیگه. انسان وضعی داشته باشد که هر چه از خدای متعال طلب کرد خدا به او بده، یعنی دعاهاش همه مستجاب بشه. اگر میخواهید به یک چنین موقعیتی، فرصتی، نعمت بزرگی دست پیدا کنید، راه داره. راهش این است که فلیه از من الناس کلهم، امیدت رو از غیر خدا قطع کن. اگر این شد، اون وقت هر چی که از خدا خواستید خدا به شما خواهد داد. بله، ممکن انسان یک چیزهایی رو از خدای متعال طلب میکنه که دست یافتن او به اون چیزها به ضرر او بوست اتفاق میفته. گاهی ما دنبال یک چیزی میریم که اگر دستمون به اون چیز برسد این به ضرر ماست، خودمون نمیدونیم. خدای متعال در این طور مواقع، در مواردی البته نه همیشه، اگر لطف کند تفضل کند نمیگذاره عایقی درست میکنه بین ما و اون دست یافتن به اون چیز که دست پیدا نکن. از این قبیل چیزهایی که انسان عرض کنم که چیزی رو دوست دارد اما اون برای انسان نافع نیست، مضر است. گاهی انسان این رو میخواد از خدای متعال، خدای متعال هم نمیده. عدم استجابت حاجت و استجابت دعا به خاطر این گاهی اوقات، و الا اگر این نباشد هرچه از خدای متعال بخواهید خدا به شما خواهد داد. شرطش اینه، فلیه از من الناس کلهم، چشم طمع به دست مردم نداشته باشی، نه فقط در مورد پول و پله. بعضیا چشمشون به دست مردم از راجع به پول، بعضیا نه، مسئلهشون مسئله پول نیست، مسئله مقام است، مسئله خواسته های گوناگون زندگی انسانه. میگن فلانی باید کار من رو درست کنه. اینه دیگه. بنده سال 42 زندان بودم، داشتیم زندون میگذروندیم با خیال راحت، یعنی مشکلی نداشتیم، عادت کرده بودیم. یکی آمد گفتش که بناست شما روز شنبه آزاد بشیم. یه هیجانی در ما به وجود آمد که عجب، شنبه بناست آزاد بشیم و اینها، و گفتیم آیا آزاد میشیم نمیشیم. من گفتم یه تفاعلی بزنم به قرآن، تفاعل زدم با خودم. قبلا اینجور فکر کردم، گفتم اگر من شنبه آزاد بشم این به خاطر اینه که فلانی، یه کسی در نظرم بود، رفته پیش فلان آقا و وساطت کرده، او هم به دستگاه گفته و مثلا وسیله آزادی ما رو فراهم کردن. پیش خودم یه چنین چیزی، توصیه‌ای به نظرم رسید که کسی رفته توصیه میکنه و اینجوری. گفتم حالا تفاعل بزنم، تفاعل زدم، این آیه آمد، ولا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون. امید به غیر خدا که انسان میبنده اینجوریه دیگه، لا یستطیعون توصیتن ولا الی اهلهم یرجعون. و همینجور هم شد، نه آزاد شدیم روز شنبه، و بعدم معلوم شد که اصلا اونی که من تا ذهنم بوده که فلانی به فلانی سفارش میکنه توصیه میکنه، این اصلا اتفاق نمیاد.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من.
انسا جان،
انسا جان
درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ایار مظلومان، پناه اغجویان، پرورده ای مارا از لطف و از احسان. کلام پر مهر بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یار در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
تشکر میکنیم از شما دوستان و عزیزان شنونده که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت، و تشکر ویژه داریم از جناب آقای محمدی کارشناس برنامه که با پاسخگوی سوالات شما عزیزان به صورت جامع و کامل هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. شنونده محترمی پرسیدند عارفاً به حق در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها معنای چی هست؟ میشنویم توضیحات و پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
معنیش اینه که ما این بانوی بزرگوار رو معرفتش نسبت به شأنش، مقامش، که این به کجا رسیده که امام رضا علیه السلام او رو معصومه خطاب میکنه، یه خانمی که نه امام نه پیغمبره نه جز آیه تطهیره، ولی امام رضا فرمود هر کس معصومه را در قم زیارت کند گویی منو زیارت کرده. این اولین مرتبه معرفت نسبت به ایشونه که چطور شد که ایشون معصومه شد. از این معرفت حاصل میشه که ایشون در مقام قرب و در مقام ولایت مقام هایی رو طی کرده، به اعتبار اینکه او نزدیکترین افراد به امام رضا بوده، بیشترین ولایت نسبت به امام رضا داره، یه چنین مقامی به دست آورده. این معرفت که حاصل شد خود به خود معرفت امام رضا حاصل شده. پس عارف به حق معصومه سلام الله علیها به طور طبیعی عارف به حق امام رضا و سایر ائمه علیهم السلام خواهد شد، چون خواهر امام، عمه امام. این معرفت ها چطور شد که یه خانمی در سن قبل از بلوغ به پرسش هایی که از شهری به شهری بردن، از ایران بردن حجاز که سوالاتشون پاسخ اگه تو خود شهر خودشون پاسخ بود که دیگه نمی بردن اونجا، که این پاسخ ها رو تحویل این خانم که هنوز به حد بلوغ هم نرسیده تحویل میدن و ایشون پاسخاش تماما درسته. وقتی امام کاظم علیه السلام پاسخ ها رو دید، سه بار همون فرمایشی که پیامبر فرموده بود رو تکرار کرد، فداها ابوها، پدرش به قربانش، تمام پاسخ ها درست. درک این مقام ها انسان رو به خیلی از جاها میرسونه. وقت زیارتش میشه زیارت با معرفت، که من دارم بانوی رو زیارت میکنم که در مقام ولایت و در مقام قرب از همه اهل زمان خودش به امامش نزدیکتر بوده، کسی که به علم لدنی دست پیدا کرده، کسی که در عبادت چنین بوده، در سایر مقامات چنین بوده. این میشه عارف به حق حضرت معصومه سلام الله علیها. توصیه بنده به دوستان اینه که وقتی به حضرت معصومه سلام الله علیها میرن، یکی از ائمه را مثلا امام حسین رو هم زیارت کنن، با زیارت وارث مثلا، یا با زیارت امین الله امیرالمومنین مثلا زیارت کنن، یا امام حسین زیارت کنن، بعد نماز زیارت هم بخونن، ثواب این زیارت و این نماز و همه اینها رو اهدا بکنن به حضرت معصومه سلام الله علیها. این بهترین صورتی است که میشه هم نماز بخونن، هم زیارت کنن، هم اهدا بکنن، هم این صورتی است که میتونن دوستان انجام بدن.